دوستای عزیز، به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. خوشحالم که باز هم شما را میزبان هستم. در این برنامه اخبار و گزارش های از افغانستان و جهان را میشنوید. ابتدا قدیر مشرف با خبرهای این ساعت.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز، شبتان بخیر. حکومت افغانستان اظهارات اخیر سفیر پاکستان را در مورد مذاکرات صلح افغانستان غیر منطقی خوانده است. زاهد نصرالله سفیر پاکستان در کابل گفته است که اگر هند بخواهد در واکنش به حمله مرگبار هفته گذشته در کشمیر به خشونت علیه پاکستان متوسل شود، مذاکرات صلح میان ایالات متحده و گروه طالبان متاثر خواهد شد. کابل گفته است که روابط اسلام آباد و دهلی جدید ربط با روند صلح افغانستان ندارد. مسئولیت حمله مرگبار در کشمیر هند که در آن 41 شب نظامی پلیس هند کشته شد، گروه تندرو سنی مذهب جیش محمد مستقر در پاکستان به عهده گرفت. مسعود اندرابی سرپرست جدید وزارت داخله افغانستان هشدار داده است که پلیس به شمول مقامات بلندپایه دولتی کسی نمیتواند مانع اجرای وظایف پلیس شود. نصرت رحیمی سرپرست دفتر رسانه‌های وزارت داخله در این باره میگوید به فرماندهان پلیس مرکز و ولایت دستور داده شده است که آن تعداد زورمندان، مقامات دولتی، افراد و گروه‌هایی که پلیس را حین مسئولیت وظیفوی مورد توهین و یا لتکوب قرار می‌دهند شناسایی کنند. قانون جزای افغانستان در ماده 355 حکم کرده است افرادی که مانع اجرای وظایف موظفین خدمات عامه شوند به حبس قصیر یا جزای نقدی 30 تا 60 هزار افغانی محکوم شوند. مقامات در بوسنیا 5 مهاجر افغان را به داشتن ارتباط با گروه‌های بین‌المللی دهشت افغانی متهم کردند. اداره امور شهروندان خارجی حکومت بوسنیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که این افراد در یک مرکز مهاجران تحت نظارت قرار گرفتند و برای اخراج آنها از خاک بوسنیا آمادگی می‌گیرند. حکومت بوسنیا با انتشار یک اعلامیه گفته است که یک مهاجر دیگر از افغانستان به قاچاق انسان و دست داشتن در جرایم سازمان یافته مظنون است. این افراد که نام‌هایشان افشا نشده بین 22 تا 34 سال عمر دارند. دراگان مکتیچ وزیر داخله بوسنیا گفته است که این افراد به شکل غیر قانونی وارد بوسنیا شدند. وزارت خارجه ایالات متحده امروز شنبه 30 دلو در صفحه توییتر خود ویدیویی را از ساختمان سفارت ایران مستقر در واشنگتن منتشر کرد. در این ویدیو براین هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران مقابل ساختمان سفارت سابق ایران در واشنگتن حضور دارد و آرزو می‌کند 40 سال آینده به طور کامل برای مردم ایران متفاوت باشد.
امیدواریم حکومت ایران دست از تهدید ایالات متحده و متحدانش در شرق میانه بردارد.
این دیپلمات آمریکایی اما این را هم گفته است که حکومت ایران می تواند به رفتارهای فعلی خود ادامه دهد و شاهد فروریزی اقتصاد خود باشد. بالاترین مقام نظامی هند در منطقه کشمیر می گوید که سازمان استخبارات نظامی پاکستان یا ISI در انفجار هفته گذشته در کشمیر دست داشته است. آژانس رویترز به نقل از یک مقام ارشد امنیتی هند گزارش داده است که نیروهای هندی با ردیابی مقام‌های رده بالایی گروهی که در انفجار دست داشته به این نتیجه رسیده است که این گروه از سوی سازمان استخبارات پاکستان کنترل می‌شود. پاکستان پیشتر ضمن محکوم کردن این حمله هر گونه دست داشتن یا دخالت در آن انفجار را رد کرده بود. اما عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته است که در صورت هر گونه حمله نظامی از سوی دهلی جدید در پی بمب‌گذاری انتحاری در کشمیر تحت اداره هند، کشورش دست به عمل تلافی جویانه خواهد زد. عمران خان صدر اعظم پاکستان گفت که اسلام آباد انتقام خواهد گرفت. رهبران هندی به اقدام تنبیهی علیه اسلام آباد وعده کردند و گروه تندرو جیش محمد مستقر در پاکستان را به خاطر طراحی آن حمله در منطقه پلواما مقصر دانستند که در آن کم از کم 41 سرباز هندی کشته شدند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. کمیشنر حقوق بشر ملل متحد به خاطر گیر ماندن حدود 200 خانواده در منطقه تحت کنترل گروه دولت اسلامی یا داعش در شرق سوریه ابراز نگرانی کرده است. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
میشلی بوشلی کمیشنر حقوق بشر ملل متحد روز سه‌شنبه گفت تندروان فعالانه مانع خروج غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان از منطقه تحت محاصره در نزدیک سرحد سوریه با عراق می شوند. حدود 200 جنگجوی تندرو با صدها غیر نظامی در شرق سوریه مدغم شدند و به نیروهای کرد سوری تسلیم نمی شوند. این تندروان تلاش می کنند با انجام مذاکره راه خروج از منطقه تحت محاصره را دریابند. گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا گفته است که حدود 500 لاری وارد منطقه تحت کنترل گروه داعش شده که ظاهراً هدف آن انتقال بعض افراد از داخل منطقه به خارج ساحه است.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. صدر اعظم اتریش میگوید که درباره موضوع پذیرش جنگجویان اروپایی که حین جنگ در صفوف گروه داعش در سوریه اسیر شدند بسیار محتاط است. سباستیان کورتز روز سه شنبه به خبرنگاران گفت که انتظار دارد مقامات آمریکایی حین سفر این هفتهش به واشنگتن موضوع پذیرش جنگجویان اروپایی را که در هنگام جنگ در صفوف داعش اسیر شدند مطرح سازند. آقای کورتز گفته است که برای اتریش حفاظت از اتریشی‌ها در اولویت قرار دارد. قرار است آقای کورتز فردا چهارشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید ملاقات کند. 16 ایالت در آمریکا شکایتنامه مشترک را علیه اعلام وضعیت اضطرار از سوی رئیس جمهور ایالات متحده تنظیم کرده و به محکمه در کالیفرنیا تحویل دادند. رئیس جمهور ترامپ روز جمعه هفته گذشته به خاطر دسترسی به بودجه ساخت دیوار و دور زدن کنگرس وضعیت اضطرار را اعلام کرد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
ایالت‌های اورگان، ایلینوی، کالیفرنیا، کنیتیکت، کلرادو، مریلند، میشیگان، مین، مینیسوتا، نیوادا، نیوجرسی، نیومکسیکو، نیویورک، ویرجینیا و هاوایی این شکایتنامه را امضا کردند. آنها معتقدند که اعلام وضعیت اضطرار در شرایط فعلی برای ساخت دیوار در مرزهای جنوبی ایالات متحده نقض قانون اساسی این کشور است. با اعلام حالت اضطرار دولت قادر است از منابع مالی نظیر بودجه مربوط به نیروهای نظامی یا حوادث غیر مترقبه برای ساخت دیوار مرزی استفاده کند. پیشتر از این اختلاف میان قصر سفید و کنگرس برای تخصیص بودجه 5 میلیارد و 700 میلیون دلاری برای احداث دیوار مرزی باعث تعطیلی قسمی 35 روزه دولت فدرال در آمریکا شده بود. نمایندگان حزب جمهوری خواه و دموکرات در نهایت با توافق رسیدند، اما مبلغ مورد نظر قصر سفید برای ساخت دیوار در این توافق وجود نداشت.
برنی سندرز سناتور ایالت ورمونت از حزب دموکرات اعلام کرد که برای انتخابات ریاست جمهوری 2020 ایالات متحده نامزد خواهد شد. برنی سندرز در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 هم یکی از نامزدهای حزب دموکرات بود، اما در نهایت در انتخابات داخلی این حزب مغلوب هیلری کلینتون شد. و خبر آخر هم این که سوریه با ایجاد منطقه خودمختار در ساحه کردهای سوری مخالفت کرده است. دمشق گفته است که این امر به تجزیه سوریه خواهد انجامید. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و حال برنامه را با گزارش‌های از افغانستان دنبال می‌کنیم. حکومت افغانستان در عکس‌العمل به اظهارات سفیر پاکستان در کابل میگوید که این تهدید پاکستان غیر منطقی است و رابطه پاکستان با هند با روند صلح افغانستان ربطی ندارد. سفیر پاکستان در افغانستان هشدار داده است که اگر هند بخواهد از حمله بر کشمیر انتقام بگیرد، روی مذاکرات صلح میان ایالات متحده و طالبان تأثیر منفی خواهد گذاشت. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان اظهارات سفیر پاکستان در کابل را غیر منطقی و بی ربط می خواند. صبغت الله احمدی سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که افغانستان خواستار ختم تشنج میان هند و پاکستان و ثبات منطقه‌ای است. آقای احمدی افزود که پروسه صلح از سوی حکومت افغانستان آغاز شده و کشورهای بزرگ جهان در کنار آنان قرار دارد. او افزود که افغانستان امیدوار است پاکستان سهم خیش را در این روند به گونه مثبت انجام دهد.
این مسئله ابسار بی ربط است. مشکل که میان هند و پاکستان هست و مشکل طبیعتا زمینه و ناحیش مشخص است. دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهان حفظ رابطه دوستانه با تمامی کشورهای منطقه هست و اینکه کشوری به این گونه تهدید بکنه بسیار غیر منطقی هست.
زاهد نصرالله سفیر پاکستان در افغانستان بعد از چاشت دوشنبه در سفارت این کشور در کابل به خبرنگاران گفت که مشارکت و همکاری پاکستان در روند صلح افغانستان بسیار مهم است و در صورت که هند بخواهد در برابر رویداد کشمیر به خشونت علیه این کشور متوسل شود، روی روند جاری مذاکرات صلح افغانستان تأثیر خواهد گذاشت. آقای زاهد افزود که آن کشور نمیخواهد هیچ کشور و گروه توریستی از خاکش علیه کشورهای دیگر استفاده نماید.
این را نیز واضح می سازم که مسئله کشمیر روی مذاکرات صلح در افغانستان تأثیر گذار خواهد بود.
هفته گذشته حمله مرگبار در کشمیر رخ داد که منجر به کشته شدن 40 نظامی هند شد و مسئولیت آن را گروه تندرو جیش محمد که در پاکستان مستقر است به دوش گرفت. اما آنچه قابل بحث است این که چرا پاکستان در کابل پایتخت افغانستان برای هند و حکومت افغانستان هشدار می‌دهد. علی امیری استاد علوم سیاسی به صدای آمریکا گفت که این اقدام برای ایجاد فشار بر دولت افغانستان صورت گرفته است.
دولت افغانستان از دید پاکستان رابطهشان بیش از حد لازم با این بیشتر است و من فکر میکنم که یک نوع فشار هست، ولی اگر از لحاظ منطق سیاسی ببینیم یک دیدگاه بد را از طرف پاکستانی ها نشان میدهد که پاکستان به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی در افغانستان احترام قائل نیست، همچنان درگیر یک جنجال استراتژیک است که میخواه افغانستان در این راستا استفاده بکند.
وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی در صحبت با صدای آمریکا با اشاره به حمله بر سپاه پاسداران ایران و حمله بر نظامیان هندی در کشمیر گفت که پاکستان از سوی هر دو کشور تحت فشار قرار گرفته و در وضعیت حساس قرار دارد. آقای مجده افزود که پاکستانی ها از وضعیت به وجود آمدن نگرانند و به همین دلیل مسئله کشمیر را با صلح افغانستان ربط می دهند.
پروسسی که برای افتاده و صحبت هایی که آقای خلیلزاد با طالبان داره روی این مسئله تاثیر نخواهد گذاشت، اما شاید منظورشان این باشه که میتونن در داخل افغانستان به شکل دیگه سبب دامن زدن به ناآرامی ها شوند. منظور شاید بیشتر همین مسئله باشه و یا ای که فکر میکنن که میتونن با در صورت طالبان را بگویند که از پروسه صلح خارج شوند.
هفته گذشته سپاه پاسداران ایران و نظامیان هندی در کشمیر هدف حملات مرگبار قرار گرفتند و دولت‌های هر دو کشور به گونه مستقیم دولت پاکستان را مسئول این رویدادها خواندند. پیش از این مقام‌های افغان و آمریکایی نیز بارها پاکستان را متهم به پناه دادن به گروه‌های توریستی کرده است و حکومت افغانستان مسئول بسیاری از حملات انتحاری و انفجاری در این کشور پاکستان را دانسته است، اما مقام‌های پاکستانی همواره این ادعاها را رد کرده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
صدر اعظم پاکستان به هند هشدار داده که در صورت هر گونه حمله نظامی با عمل تلافی جوینه پاکستان مواجه خواهد شد. رهبران هندی گروه تندرو جیش محمد مستقر در پاکستان را به خاطر طراحی حمله مرگبار چند روز قبل در کشمیر تحت اداره هند مقصر دانستند و به اقدام تنبیهی علیه اسلام آباد تعهد کردند. محمد احمدی با جزئیات بیشتر.
عمران خان صدر اعظم پاکستان گفت که کشورش در صورت هر گونه حمله نظامی از سوی هند در پی بمبگذاری های انتحاری در کشمیر تحت اداره هند دست به عمل تلافی جویانه خواهد زد.
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا
اگر شما فکر میکنید که هر نوع حمله را راه اندازی خواهید کرد، پس پاکستان به طور محض درباره آن تلافی جویی فکر میکند. پاکستان انتقام خواهد گرفت. برای پاکستان هیچ گزینه‌ای غیر از اقدام تلافی جویانه باقی نمانده است.
رهبران هندی به اقدام تنبیه علیه اسلام آباد وعده کردند و گروه تندرو جیش محمد مستقر در پاکستان را به خاطر طراحی آن حمله در منطقه پلواما مقصر دانسته است. کم از کم 41 سرباز هندی در حمله هفته گذشته کشته شدند. هند آن گروه تندرو را متهم ساخته که با اداره استخبارات پاکستان ارتباط دارد، اتهاماتی که پاکستان آن را رد کرده بی اساس خوانده است. پاکستان گروه جیش محمد را در سال 2002 سازمان ممنوعه اعلام کرد. صدر اعظم پاکستان افسود همه میدانند که آغاز کردن جنگ آسان است و هر کسی به آسانی آن را آغاز میتواند، اما توقف آن سخت است. عمران خان هند را ترغیب کرد که هر گونه استخبارات قابل تعقیب قانونی مرتبط به دخیل بودن پاکستان در خشونت را شریک سازد و گفت که این کار حکومت وی را توانمند می سازد که دست به اقدام بزند. او تصریح کرد که پاکستان تحت فشار نیست، اما به خاطر که مظنونین به حیث دشمنان پاکستان عمل می کنند.
اگر کدام پاکستانی در این حمله دخیل باشد و اگر شما هر گونه شواهد قابل تعقیب قانونی در خصوص آن داشته باشید با ما شریک سازید. من به شما اطمینان میدهم که ما اقدام خواهیم کرد و اقدام ما تحت هیچ گونه فشار نخواهد بود. ما به خاطر دست به اقدام خواهیم زد که ما تصور میکنیم اگر آن حمله کنندگان از خاک پاکستان استفاده کردند، آن عناصر دشمن پاکستان هستند.
دهلی نو اسلام آباد را در خصوص آن حمله مقصر دانسته به نشان دادن پاسخ دندان شکن هشدار داد. پاکستان آن حمله را محکوم کرد و همچنین به هند علیه هر گونه ارتباط دادن آن به گزاری بدون تحقیقات هشدار داد. هند و پاکستان هر یک بخشی از کشمیر را تحت اداره دارند و دو جنگ به خاطر آن داشتند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شورای عالی سال افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی تا کنون فرمان برگزاری جرگه مشورتی سال را صادر نکرده است. یک عضو این شورا میگوید که با این هم آمادگی های ابتدایی برای برگزاری این جرگه اتخاذ گردیده تا تأخیر در برگزاری آن صورت نگیرد. اما تعداد از نامزدان انتخابات رئیس جمهوری میگوید که به اهداف حکومت شک دارند و از جرگه مشورتی سال نباید برای کمپاین انتخاباتی و یا هم تضعیف گفتگوهای بین الافغانی سوء استفاده صورت گیرد. خبرنگار ما سید حسیب مودودی با تفصیل بیشتر.
ضرب العجلی را که رئیس جمهور افغانستان برای برگزاری جرگه مشورتی سال تعیین کرده است پایان ماه خود است، یعنی تا کمتر از یک ماه دیگر. شورای عالی سال در نبود یک فرمان رسمی، اما آمادگی های ابتدایی را برای برگزاری بزرگترین نشست بزرگان گرفته است.
تا هنوز فرمان اساسی لوی جرگه مشورتی از طرف رئیس جمهور صادر نشده و تعدادش هم مشخص نشده و صرف یک رئیس جمهور در خبرهایشان در سخنانشان از این یادآوری کرده، تا هنوز و مسائل و تعداد اشخاص و با چی مواصفات که در اینجا میاد تا هنوز مشخص نشده.
جرگه مشورتی صلح زمانی برگزار می شود که گفتگوهای طرفهای مختلف دخیل در جنگ و صلح افغانستان با طالبان نیز بیشتر شدند. برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اما می گویند که به این جرگه با شک و ابهام می بینند.
من با دیده تردید و ابهام به جرگه صلح می نگرم و نمی دارم که اهداف حکومت برحال حکومت وحدت ملی از برگزاری جرگه چیست و اینا چه چیزی را میخواهند که تایید بزرگان افغانستان بگیرند. این باید روشن بشود.
ادعای هم میگویند که اگر هدف جلب طالبان به گفتگوهاست، این جرگه باید در جنوب افغانستان برگزار شود، زیرا این محل خاستگاه رهبران طالبان است.
جرگه مشورتی بزرگ حتمی نیست خامه خدا کابل شود. اتم میتونیم که در یک از ولایت افغانستان مثلا باز تکرار بکنه قندهار، جایز که شاید در اونجا کسای بیتانن که با اساس ارتباطات قدیمیشان و موجوده با طالب ها صحبت های داشته باشن و بیتانیم یک نتیجه بهتر نسبت به یا متفاوتر نسبت به جگره هایی که همیشه در کابل بوده داشتیم.
دیروز اما این نامزد دیگر گفت که در جرگه مشورتی صلح درباره این که پس از اول جوزای سال آینده آقای غنی کارش را تا برگزاری انتخابات ادامه بدهد و یا ندهد هم باید صحبت شود.
هشدار میتیم با اونایی که به این فکر هستن که این جرگه را به خاطر تضعیف روند گفتگوی بین الافغانی مورد استفاده قرار بدن و یا به خاطر اهداف شخصی انتخاباتی از این جرگه سو استفاده بکنن، چون این جرگه نباید مورد اهداف شخصی و سیاسی اشخاص و یا گروه ها مورد سو استفاده قرار بگیره.
و برخی ها هم خواهان حضور طالبان در این جرگه هستند.
صلح با طرف مقابل باید بکنه، با طرف متنازعین فی باید بکنه. جامعه مقابل هیچ گونه آمادگی زمانی که نداشته باشه، تمایل نداشته باشه، هیچ حضور پیدا نکنه، مثلا در خمه لوی جرگه حضور پیدا نکنه، پس یک طرفه میشه.
قرار است که پس از برگزاری جرگه مشورتی صلح، 30 نشست پروسه کابل هم برگزار شود. رئیس جمهور افغانستان گفته است که در نشست پروسه کابل بحث اصلی چگونگی صلح پایدار در افغانستان خواهد بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان امروز همراه با شوراهای متعدد 4 ولایت مرزی افغانستان با تاجیکستان قرارداد 45 پروژه انکشافی را در کابل امضا کرد که با تطبیق این پروژه ها سطح زندگی روستانشینان 4 ولایت همسرحد با تاجیکستان بهبود می‌یابد و به شکل به مسئله رشد و انکشاف متوازن نیز توجه می‌شود. تفصیلی بیشتر از عبدالحی ورشان.
مجیب الرحمن کریمی وزیر احیاء و انکشاف دهات افغانستان بروز سه‌شنبه طی مراسم خاص قرارداد 45 پروژه های زیربنایی را با شوراهای روستایی 4 ولایت مرزی که با تاجیکستان سرحد دارد امضا کرد و گفت که این پروژه های انکشافی در ولایت های بلخ، قندوز، تخار، بدخشان و 6 ولسوالی هم مرز با کشور تاجیکستان تطبیق می گردد. آقای کریمی به ادامه گفت:
خوشبختانه امروز وزارت احیا و انکشاف دهات در چارچوب برنامه لیتاکا که در مرزها سهولت های زندگی را به هموطنان عزیز ما مهیا می سازد، قرارداد 45 پروژه شه امروز امضا می کنیم و انشالله با تطبیقش دو هدف را که من ذکر کردم میرسیم.
وزیر احیا و انکشاف دهات اضافه کرد که هدف از تطبیق این گونه پروژه ها ایجاد مشاغل جدید و افزایش تجارت بین المللی و ایجاد محیط بهتر کسب و کار برای روستانشینان ولایت مرزی است که در نهایت امر به بلند بردن سطح زندگی روستایان منتج می گردد. هارون خاور نماینده پروژه جایگاه در مراسم امضای قراردادها در مورد اهداف عمده این پروژه ها گفت:
و هدف عمده و اساسیش رشد انکشاف اقتصادی به شکل متوازن است. دوستان ما که امروز اینجا آمدن از نقاط بسیار دور کشور هستند، ولی در اونجا هم ما میخواییم کمی رشد انکشاف اقتصادی چنان که در مرکز ولایت هاست در ساعت دوردست ولایت هم همچنین باشه. چنان که در جریان هستیم پروژه ها مطلق به اساس نیازمندی های شوراها ترتیب شده، دیزاین شده و امروز به مرحله حوار رسیده.
روشان صافی مسئول برنامه لیتاکا 2 در محفل امضای قراردادها خطاب به شوراهای روستایی گفت که ملکیت این پروژه ها به عهده شما روستایان است، ولی نظارت مسئولیت مشترک ماست و توقع ما این است که در نظارت همکاری داشته باشین تا تطبیق پروژه ها با کیفیت بهتر صورت بگیرد. آقای صافی به برنامه قریه ما و افتخار ما که موفق ترین پروژه ها خوانده شده است اشاره کرد و گفت:
موفقیت پروسه یا تحرک اقتصادی که تحت نام قریه ما افتخار ما، این یک تحرک اقتصادی است و یک هدف ما است. موفقیت پروسه اقتصادی 80% به دوش مردم است. ما راهنمایی میکنیم، ما زمینه تمام پروژه های تولیدی یا زیربنای تولیدی را بر شما تطبیق میکنیم و ما نمیتونیم سر تا سر به تمام قریه‌جات به هر فرد برسیم.
پروژه های لیتاکا 2 با حمایت مالی کشور ژاپن و برنامه انکشافی سازمان ملل به صورت مشترک در افغانستان و تاجیکستان تطبیق می‌گردد و با ادعای وزارت انکشاف دهات با عمل شدن این پروژه ها برای 450 فامیل شغل دائمی ایجاد می‌شود و همچنین 85 تن هم به صورت غیر مستقیم از فواید این پروژه ها مستفید خواهند شد.
و در گزارش اخیر این بخش، رانندگان موترهای باربری در غزنی مدعی‌اند که از اخاذی‌های نیروهای امنیتی افغان، طالبان مسلح و مسئولان ترازوهای وزارت فایده آمد در مسیر شاهرهای کابل قندهار و سایر شاهرها و سطوح آمدند. این رانندگان امروز در یک اعتراض مدنی موترهای باربریشان را در ساحه موسوم به کوتل روضه غزنی متوقف کردند و خواستار حل این مشکل شدند. آصف حسینی از غزنی گزارش می‌دهد.
ده ها راننده معترض موترهایشان را بر رسم اعتراض در کنار شهرهای کابل قندهار در مربوطات کوتل روضه شهر غزنی متوقف کرده و ادعا دارند که در چندین ولایت در مسیر این شهرها نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح اخاذی میکنند. آنان میگویند که همیشه با ناسزاگویی و اهانت مواجه هستند و در صورتی که پول برای پرداخت نداشته باشند لتوکوب و حتی کشته میشوند.
بشیر احمد هستم از ولایت غزنی از قریه روزه.
نزدگیری طالب اگر قرار باشیم نزدگیری دولت نزدگیری از دیگرایش کلی شهر کدامش بخش ما یک جنجال جور شده، یک درد سر جور شده. از ایرات حرکت کنی پیسه دادن نه است 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 تا برو تا میمنه را تا قیصار پس تا که ایرات میرسی.
اسم از بیرو از ولایت غزنی برادر، مشکلات ما موترانه می است که فقط از فرار حرکت میکنیم، یک پوسته لنجر استاد کرده چهار جای از پیش ما پیسه میگیره. میایم قندال 2000 1000 3000 میگیره، لات کوفت داو هر چیز ما میخوریم.
دام مقر از دام قره‌باغ هم دو جای است، تو از موتور کلان تا 25000 افغانی میگیره، هزار تلار هزار موتور کلان 25000 افغانی 20000 افغانی میگیره. چرا به چی خاطر؟ ما از هر منطقه که بار میکنیم حرکت میکنیم تا جایی که نمی تخلیه میکنیم ما پیسه میتیم. به خاطر ما به خاطر غریبی بار اومدیم، به خاطر چی میرم و میم سر ما مال ما در خطر است.
بخش دیگر شکایت های این رانندگان از مسئولان ترازه های کنترل وزن می باشد که توسط وزارت فایده آمد در چندین ولایت در شهرها نصب شده تا وزن بار موترها را مطابق توان جاده ارزیابی کنند. به ادعای معترضان این ترازه ها تبدیل به منبع فساد شده و هر راننده مجبور است با عبور از آن از 5 تا 20 هزار افغانی پول پرداخت کنند. جان محمد و احمد الله دو راننده دیگر.
بعد از اون من دیگر ترازو در قندار است 7000 افغانی میگیره. در از قندار که برو میشه می طرف در دیگر ترازو
دامان
4000 به اون میگیره. پس که ما میره میدان شهر، در میدان شهر هیچ قانون نیست که از این طرف ترازو پیسه بگیره.
از دو طرف
میگیره. هم از این طرف 3000 افغانی میگیره، هم پس من 5000 پس که من موتوردار میگیره.
ترازو است، ترازو اگر به خاطر قانون است. اگر به خاطر قانون است فقط 100 افغانی میگیره. اگر به خاطر قانون است خو استاد کو موتورش نمون پول به خاطر چی میگیری؟ اگر به خاطر پول و تجارت است غیر رسمی دولت برای ما بگه یک ما میگیریم به زور است پیشتان.
اما مهدی روحانی سخنگوی وزارت فایده می افغانستان گفت که بر اساس فیصله شورای اقتصادی این کشور فعالیت ترازه های مربوط به این وزارت برای یک سال به تعلیق در آمده بود، چون بیشتر خسارات جاده ها ناشی از وزن بیش از حد موترهای باربری تثبیت شده است. آقای روحانی افزود که پس از آن وزارت فواید عامه مقرری حق العبور را روی دست گرفت که به اساس آن در هیچ ترازو پول نقد گرفته نمی شود و جواز رانندگان متخلف از 15 روز تا 2 ماه قید می شود.
مثلا اگر موتر است 3 تن الا 10 تن اضافه بار باشه بر 15 روز مسیر خط است و جان لیسانس دریور به طور رضایی گرفته می شود. اگر 15 اگر 10 الا 15 اضافه بار باشه بتون اضافه بار باشه یک ماه مسیر خط است لیسانس و جواز دریور پیش گرفته می شود از جزایی. و اگر 15 الا 20 تا اضافه بار باشه مسیر خط سیر جواز سیر لیسانس دریور برای 2 ماه به طور جزایی قید میشه. بنابراین هیچ نوع پول فیزیکی دستگاه در وجود ندارد.
آقای روحانی گفت که اگر رانندگان ادعای خود را ثابت کنند این وزارت اقدامات جدی و قانونی در این زمینه انجام میدهد. اما نصرت رحیمی سرپرست دفتر رسانه‌های وزارت داخله گفت که در مورد اخاذه‌هایی که قبلا به این وزارت گزارش شده بود چندین نظامی افغان در پیوند با آن بازداشت گردیده و یک گروه 18 نفری طالبان نیز کشته شدند.
سلام بر شما، صرف شما و تمام هموطنان عزیز ما که شکایت داره‌ای است که این موضوع به شکل جدی بر اساس هدایت رهبری وزارت امور داخله با قدم‌های پایدار تحقیق شد.
طالبان هنوز در مورد اخاذه جنگجویان این گروه در مسیر شهرهای جنوب و غرب به مرکز چیزی نگفتند. پیش از این یک هیئت نهادهای امنیتی به هدف بررسی مشکلات شهرهای کابل قندهار و غزنی پکتیکا به این ولایت آمده بودند، اما نتایج بررسی این هیئت روشن نشد. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
شنونده های عزیز، یادآور میشم که برنامه های گفتمان همه روزه از ساعت 8:30 شب تا ساعت 9 شب به وقت افغانستان روی مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نشر می شود. شماره های تماس با برنامه 001-202-619-3136 و هم 0-790-010-070 است. و ای بود دستاوردهای برنامه خبری رادیو آشنا تا این ساعت. امید رضایت خاطر شما عزیزان فراهم شده باشد و سر بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوید.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.